أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم آیه 49 سه بخش داره. بخش اول و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، درباره این بخش و چند نکته ای که در اون وجود داره مطالبی رو به عرض رسوندیم. بخش دوم این است یذبحون ابناءکم و یستحیون نسائکم. خب درباره این قسمت از آیه چند مطلب میبایست بررسی بشه. مطلب اول این که نظیر همین فقره از آیه در سوره ابراهیم هم ذکر شده، لکن اونجا با واو آمده و اینجا بدون واو. در این آیه می‌فرماید یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، لکن در سوره ابراهیم یذبحون ابناءکم با حرف عاطفه واو ذکر شده، یا حالا عطف ممکنه عطف تفسیر و بیان باشه یا عطف حقیقی، لکن با حرف واو ذکر شده است. خب جهت این که در سوره ابراهیم با واو آمده و اینجا بدون واو چیه؟ و آیا تفاوتی بین اینها وجود داره یا خیر؟ در سوره ابراهیم قبلش فرموده ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. خب می‌فرماید ما موسی را با آیاتمون فرو فرستادیم که قومت را از ظلمات به سوی نور خارج کن و اونها را به ایام الله یادآور شو. خب ایام الله اگر بخواهد یادآوری شود باید گفته بشه که چرا ایام الله باید یادآوری بشه، یعنی چرا اون ایام ایام الله بوده. خب این نیست جز این که نعمتهای خدا شمرده بشه و لذا دنبالش می فرماید یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم. اینجا اشاره به سوء العذاب داره، میگه خداوند نعمتهایی را بر شما ارزانی داشت و نعمتهای خدا یکی این بود که شما را در فشار شدید عذاب قرار داده بودند، شما را در معرض سوء العذاب قرار داده بودند. و یذبحون ابناءکم و فرزندانتان کشته می شدن، اونها فرزندان پسران شما رو به قتل می رسندن. یعنی که انه خدا اینجا به دو تا نعمت داره اشاره می کند. یکی نعمت رهایی از سوء العذاب، یکی هم رهایی از قتل پسران. خب این مبتنی بر اینه که این واو عاطفه باشه و اشاره به دو نعمت داشته باشه. البته در خود همین سوره ابراهیم باز احتمال داره این واو عطف تفسیری باشه نه عطف حقیقی، یعنی بر اساس احتمال اول واو حرف عطف حقیقی است که انه به دو تا عذاب داره اشاره میکنه، سوء العذاب یک عذابه و یذبحون ابناءکم یه عذاب دیگره. اما در این حال یحتمل که واو عطف بیان و تفسیر باشه، یعنی داره خداوند تبارک و تعالی سوء العذاب را با جمله بعدی تفسیر میکنه که سوء العذاب چه بوده؟ همون ذبح ابنا، قتل پسران. در این آیه هم که بدون واو آمده هر دو احتمال وجود داره، چنانچه دیروز اشاره کردیم. یعنی ممکنه یسومونکم سوء العذاب در واقع بیان شده به وسیله یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، یعنی این داره مخصوصا وقتی واو ذکر نشده این داره در حقیقت تفسیر سوء العذاب میکنه. و همچنین محتمل است که سوء العذاب اشاره به یک نوعی از عذاب باشه و یذبحون ابناءکم اشاره به یه نوع دیگری که ذبح الابناء و قتل پسرانه. هر دو احتمال هم در این آیه، این فقره از آیه و هم در سوره ابراهیم وجود داره، اگرچه وقتی با واو عطف میشه و ظهور واو را در عطف حقیقی ملاحظه بکنیم، خب ممکنه این احتمال رجحان داشته باشد که یذبحون ابناءکم یه نوعی از عذاب باشه و سوء العذاب یه نوع دیگری باشه. اما با توجه به مطالبی که دیروز عرض کردیم، مجموعاً به نظر می رسد که سوء العذاب اشاره به همون بدترین عذاب ها و شدیدترین عذاب ها که مسئله استخفاف و بردگی و استعباد هست داره، یعنی به صورت کلی شما در معرض شدیدترین عذابها بودید یا عذابهای شدید. خب این مصادیق و جلوه های مختلفی داشته. بارزترین مصداق سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم بوده است. این یک مطلب که اشاره به تفاوت بین این جمله با جمله‌ای که در سوره ابراهیم آمده. مطلب دوم این که اینجا می‌فرماید یذبحون ابناءکم، یعنی ظاهر جمله اینه پسران شما را به قتل میرساندند و ذبح میکردند. آیا معنا و احتمال دیگری هم اینجا وجود داره؟ ظاهرش اینه پسران، ابناء ظهور در پسران داره، اما برخی از مفسرین اینجا گفتند که یذبحون ابناءکم ای یذبحون رجالکم، نه اطفال، دون الاطفال. و قرینش هم اینه که در جمله بعدی کلمه نساء آمده. خب قرینه مقابله منظور از ابناء باید رجال باشه. رجال هم عرض به حضور شما، خب یعنی همه کسانی که بالغ شدند. اینا گفته بودند که همه مردان رو بکشید برای اینکه مبادا اینها با هم مجتمع بشن علیه دستگاه فرعون. این البته یه احتمالی است که برخلاف نظر اکثر مفسرین و اکثرا قائلند به همون معنای ابناء، یعنی پسران که اطفال باشند، یعنی غیر بالغان، و بلکه اونهایی که تازه متولد می شدند یا هنوز در سنین طفولیت بودند. و وجهش هم عرض به حضور شما روشنه، برای اینکه اگر اینا میخواستن همه مردان رو بکشن که خب همه امورشون معطل میمون، یعنی برای اداره دستگاه خودشون و برای اداره مملکت بدون وجود مردان که نمیتوانستند ادامه بدهند. کارهایی بود مشقت آفرین و سخت که بدون حضور مردان اساساً امکان انجامش نبود و به علاوه شما این یه مسئله که اصلا یه مقداری غیر متعارفه. مسئله دیگر این که خب اگر مردان را می‌کشتند پس برای چی دستور به کشتن اطفال داده شد و از جمله موسی علیه السلام را در یک گهواره ای، یک صندوقی قرار دادند و او را در رود نیل گذاشتند تا از این امر به ذبح اطفال، ذبح ابنا خلاصی پیدا بکنه؟ خب اگر این منظور رجال بود، چرا این چیزی که در تاریخ نقل شده که حضرت موسی رو توی صندوقچه ای گذاشتن و در رود نیل قرار دادند، این برای فرار از اون خطر بود؟ این معلوم میشه مسئله کشتن رجال نبوده. اگر اینکه بگیم رجال یعنی جنس رجال و این یعنی همه مذکر، جنس مذکر، در حالی که این کسی که این احتمال رو ذکر کرده، این اساساً میخواد بگه رجال در مقابل نساء یعنی بالغان و شامل اطفال نمیشه. از این احتمال قابل توجهی نیست. و یذبحون ابناءکم عرض به حضور شما به معنای همون اطفال، نه رجال. اینجا یه سوالی مطرح می شود که خب چرا دستور به کشتن پسران دادند، دختران را از این امر معاف کردند و سببش چه بود؟ اینجا دو تا سوال و پرسش در این رابطه باید پاسخ داده بشه. یکی این که چرا ذکور مورد این دستور واقع شدن، یعنی امر به ذبح اونها شد و کشتن اونها، و دیگر این که سبب و علت اصلی که باعث شد پسران را این چنین مورد تهدید قرار بدهند چه بوده. اما این که ذکور و جنس مذکر مشمول این فرمان قرار گرفت، خب برای اینکه ذکور عرض به حضور شما اگر از بین بروند اون خسارت هایی که مورد نظر دستگاه فرعون بود متوجه این قوم می شد. اونا می خواستن به قوم بنی اسرائیل آسیب بزنن و اهدافی که اونها داشتن با کشتن پسران و مردان حاصل می شد، نه دختران و زنان. یکی اینکه خب مردان اگر از بین برون، مردان دیگه نسل از بین میره، و اگر زنان بعد از مردان باقی بمانند، این تا زمانی که هستند، تا زمانی که زنده هستند نمیتوان تأثیر گذار باشند، چون بالاخره به هم ریختن و شلوغ کردن و مقابله بیشتر از سوی مردان بوده تا زنان. به علاوه خب اگر مردان هم نباشند دیگه در دراز مدت اثری از زنان هم باقی نمیمانه. مسئله دیگر این که واقعا زنان با از بین رفتن مردان هم در امر معاش خودشون مشکل پیدا میکنن و هم آسیب‌های روحی فراوانی به اونها وارد میشود، یعنی فشارهای روحی و روانی به زنان با فرض فقدان مردان اونقدر زیاد بود که قهرن اون و یستحیون نساءکم اون وقت بیشتر معناش آشکار میشه، یعنی با یک تیر چند نشان میزدن، مردان رو میکشتن علاوه بر این مضرات و مشکلاتی که ما نام بردیم، یه مشکل دیگری که باز به زنان تحمیل می شد این بود که اگر زنی مثلا باردار بود و چند ماه حمل داشت، بعد از تولد فرزند او را می کشتن، دیگه این نابود می شد این زن. این یکی از اون اهدافی بود که مد نظر اینها بود که زنان را نابود کنن از نظر روحی و روانی. وقتی فرزندی که 9 ماه حمل کرده از او جدا بشه و کشته بشه، این عذاب بسیار شدیدی بر زنان تحمیل می کرد. لذاست که اون مسئله ذبح الابناء یذبحون ابناءکم که حالا تکمیلش با و یستحیون نساءکم هست که اون رو هم توضیح خواهیم داد، این بارزترین و آشکارترین مصادیق سوء العذاب. دیگه نمیشد یه قومی را بیش از این عذاب بکنه. خداوند متعال هم داره این رو در دو جمله کوتاه بیان میکنه تا به عظمت نعمت خودش نسبت به بنی اسرائیل اشاره بکنه و یاد بیاورد اونها را که در چه شرایطی بودن، چه عذابهایی متوجه اونها بود و خداوند اونها را از این فضا نجات داد. این هم عرض به حضور شما یک نکته و پاسخ به این سوال. سوال بعدی که اشاره کردیم این بود که خب حالا چه شد که امر به کشتن اطفال پسر داده شد؟ خب اینجا وجوهی برای این امر ذکر شده. یکی از وجوهی که در برخی از تواسیر ذکر شده، تبرسی در مجمع البیان به اون اشاره کرده، این که فرعون خوابی دید که آتشی از ناحیه‌ای به سمت اون منطقه وارد شده و همه جا رو، همه خانه ها رو سوزانده و اهالی اونها رو نابود کرده و تنها بنی اسرائیل زنده موندن. از این خواب خیلی پریشان شد، دعوت کرد معبران و ساحران را و اونها گفتند فرزندی از این قوم به دنیا خواهد آمد و تومار تو را و دستگاه حکومت تو را در هم خواهد پیچید. این بود که فرعون دستور داد که همه فرزندان پسر را بعد از به دنیا آمدن یا حتی در حین بارداری از بین ببرند. این یک احتمال که در مجمع البیان هم ذکر شده. احتمالی که فخر رازی اون رو پذیرفته درباره سبب قتل ابنا این است که یه روایتی است از ابن عباس که فرعون اطلاع داشت و خبر داشت از وعده ابراهیم که خداوند در ذریه او انبیاء و ملوکی را قرار داده. برای این که به اون وعده که از سوی پیشینیان ذکر شده بود محقق نشه، دستور داد که تمام خانه ها را بگردند، هر جا مولودی یافتند او را بکشند و از بین ببرند. این عرض به حضور شما احتمالی است که حالا شاید به نظر فخر رازی از سایر احتمالات بهتره. اینم تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 69. اون خوابی هم که فرعون دیده بود، اون دید یه آتشی از ناحیه بیت مقدس به سمت مصر داره میاد و تمام اون منطقه قبط رو از بین برد و ولی بنی اسرائیل را رها کرد. یک احتمالم باز که برخی گفتند این است که منجمان و ساحران به فرعون چنین خبری رو بر اساس اوضاع فلکی دادن و حتی سال اون رو هم تعیین کردن و برای همین بود که در اون سال فرعون دستور داد به قتل ابنا. حالا این احتمالاتی است که برای این منظور گفته شده، این دیگه حالا خیلی هم راهی برای ترجیح برخی بر برخی دیگر وجود نداره، اگرچه حالا اگر روایت ابن عباس رو بپذیریم چون به هر حال یه نقلی وجود داره، این شاید همطور که فخر رازی گفته قابل پذیرش، قابل قبول تر باشه. اون احتمالی هم که مجمع البیان گفته، اون احتمال هم قابل توجهه. تا بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.